بسم الله الرحمن الرحیم
و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا
ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به مناسبت روز چهارشنبه و در آستانه ماه رمضان هم داریم قرار میگیریم، حدیث مفصلی هست اینجا، من آدرسش رو میدم و دقیقا میرید اونجا ملاحظه میکنید. حدیث از امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه و مخاطب هم ابا سلت. حدیث در وسائل جلد هفتم صفحه 218 یا بسلت ان شعبان قد نزا اکثره و هذا آخر جمعه منه فتدارک فیما بقی منه تقصیرک فیما مضا منه. حضرت در آخرین جمعه ماه شعبان بود که این رو بیان فرمود. اون حدیث معروفی هم داره که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اونم در آخرین جمعه ماه شعبان، مثل این که اون آخرین جمعه که می شد و نزدیک ماه شعبان می شد هشدار می دادند پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام به اصحاب و یارانشون که خودشون رو آماده کنن برای استقبال ماه رمضان. البته می دانید انسان در صورتی می تواند از یک نعمت الهی و یک موهبت بزرگ بهره برداری کند که خودشو آماده کرده باشه، فلا بدون آمادگی انسان بی خبر برود و بی خبر برگردد، نادان برود و نادانتر برگردد، نتیجه ای نخواهد گرفت. شرط اول بهره برداری از نعمت ها و عبادت ها آگاهیه، آگاهی از خیشتن، آگاهی از زمان، آگاهی از مکان، آگاهی از اون عبادت، آگاهی از فلسفه و حکمت اون عبادت، آگاهی از شرایط لازم و شرایط کمال، یه آگاهی همه جانبه. و شاید به همین دلیل هم هست که برای مراسم حج از میقات یه مقدار زیادی مونده، انسان به حرم هم نرسیده هنوز، بیرون حرم از میقات آماده میشه، تغییر شکل میدهد، تغییر برنامه میدهد، خودش آماده میکند برای اینکه وارد حرم و از اونجا وارد مکه که میشود بتواند اونچنان که شایسته است کار خودش انجام بده. در واقع از آخرین جمعه ماه شعبان هم باید احرام بست برای ماه رمضان، باید احرام بست، همان گونه که از میقات انسان احرام میبنده برای حج، از جمعه آخر ماه شعبان هم احرام ببندد برای ماه رمضان، خودش آماده کن. امسال جمعه آخر شعبان فاصله ای ندارد تا ماه رمضان، یه روز، ولذا از جمعه قبلش، از این جمعه ای که در پیش است باید استفاده کرد و این برنامه هایی رو که امام هشتم علی ابن موسی رضا به صحابی معروفش ابا سلت می‌فرماید اینها باید انجام بشه. 8-9 تا دستور در این روایت است. 8-9 تا. اینا رو من دونه دونه میخونم، یه تفسیر کوتاه و رد میشویم. یا ابسط ان شعبان قد مضى اکثر ماه شعبان گذشت. و هذا آخر جمعه منه فتدارک فی ما بقی منه تقصیرک فی ما مضا منه. از جمله دعاهایی که در همین ماه شعبان، اواخر ماه شعبان وارد شده، اللهم عد عنا حق ما مضا من شعبان واغفر لنا تقصیرنا فیه. شبیه همون چیزی که در ماه رمضانه در ماه شعبان هم ظاهراً وارد شده. ماه شعبان ماه آمادگی است، ماه رمضان ماه خودسازی. تا آمادگی نباشد خودسازی انجام نخواهد داد. بعد فرمود و علیک بالاقبال علی ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک. برو سراغ چیزی که به دردت میخوره، رها کن چیزهایی رو که به دردتو نمیخوره، سراغ ما یعنی که برو، یعنی ما یقصدک، ما یخصک، ما یرتبتو بک. اما ما لا یخصک، ما لا یرتبتو بک، ما لا یعنی که، رها کن. فلان کس اینطور شده، فلان کس اونطور شده، فلان جریان اینطور شده، چه مربوطه به من، چه مربوطه به شما؟ بعد فرمود و اکثر من الدعا و الاستغفار و تلاوت القرآن. دعا حلقه اتصال بنده است با خدا، استغفار شستشو کردن خیشتن است و آماده شدن برای ورود در ماه رمضان. تلاوت قرآن هم به انسان آموزش میده. پس هم دعا کن، هم استغفار کن، هم قرآن بخوان تا آماده بشوی در این ماه شعبان برای ماه رمضان. بعد فرمود و توب الالله من ذنوبک. با اینکه استغفار فرموده بود، باز تأکید می کند، دستور توبه می دهد. البته می دونید استغفار و توبه هم با هم یه تفاوتی داره. استغفار انسان از خدا تقاضای آمرزش می کند، ولی توبه نو بازگشت هم هست، رها کردن گناه و رفتن به سوی خدا. اون رفتن به سوی خدا تو حقیقت توبه افتاده، بازگشت به سوی خداوند. سیره هست، ولی علاوه بران غفران واقعی را میخواد از خدا، خودش میشوره. اما برگشتن به سوی خدا و جبران کردن، اینها یه چیز اضافه ای است. شاهد اینجاست، نکته اساس اینجاست. میفرماید لیقبل شهر الله، لیقبل شهر الله علیک و انت مخلص لله عز و جل. همه اینها برای این است که وقتی ماه رمضان به سوی تو می آید، تو مخلص شده باشی، خالص شده باشی. اینان همون حالتی که انسان پیدا میکنه در میقات، غسل میکند، توبه میکند، لباس شعوز میکند، لبیک میگوید، اون حالت رو در این ماه شعبان و آخرین جمعه شعبان در مقابل خداوند پیدا کن. تا وقتی که ماه رمضان به سوی شما میآید، بله تو مخلص باش. و تعبیر به اقبال ماه رمضان هم جالبه، نمیگه تو به سوی رمضان میری، میگه ماه رمضان به سوی شما میآید. اینا مثل یه میزبان که به سوی مهمان میاد دعوتش میکنه. انه قد اقبل علیکم شهر الله بالرحمت بالبرکت والرحمت والمغفره اقبل علیکم. میزبان باید بره سراغ مهمان، مهمان نباید بره سراغ میزبان. اقبل علیکم اون که تعبیر به ضیافت که زیاده، من میخوام این کلمه اقبال بگم که این نکته مثل این که در اقبالم هست. حالا باز یه دستور دیگری هست، دقت بفرمایید. ولا تدعن امانتا فی عنقک الا ادیتا. دو تا دستور دیگه در اینجا میده. هر امانتی در گردنت هست ادا کن. امانتهای الهی، امانتهای مردمی، مشغول ذمه بودن ها، همه این امانات رو رها کن، سبکبار باش. سبکبار باشی میتوانی به استقبال رمضان بروی، سنگین بار باشی به جایی نمیرسی. بعد از اون مهمتر فرمود ولا فی قلبک حقنن علی مؤمن الا نزعت. قلبت رو هم شستشو بده از کینه ها و عداوت ها و دشمنی ها نسبت به مؤمنان. عداوتی، خرد حسابی، رنجشی، کینه ای، قهری، جدایی، هجرانی، اینا رو رها کن. با قلب شسته از کینه به سوی خدا بیا و آماده استقبال ماه رمضان بشو. ولا ذنبا ان ترتکبه الا اقلعت عن. برای سومین بار تکرار می‌فرماید، میگه هیچ گناهی نباشد که تو مرتکب می‌شوی مگر اینکه اقلعت عن، به کلی ریشه کنش کن. با یه همچین حال برو به سوی ماه مبارک رمضان. یه مسئله روشنی هست و آن این است که همیشه فعالیت فاعل یک بعد قضیه است، قابلیت قابل بعد دیگره. ماه رمضان هرچه پر افتخار، قرآن هرچه پر جاذبه، اما هدن للمتقین یه قابلیتی در قابل شرط هدایت متقینه، نه هدایت همه کس. بعضی ها میگن اگر متقی هست دیگه قرآن برای چی میخواد؟ تقوا درجات داره. این مرحله اول تقواست. همین اندازه که انسان دنبال حق میگرده، این یه نوع تقواست. نه به خدا، نه به پیغمبر، به چی ایمان نداره، اما جویای حق، این نخستین مرحله تقواست. اگر این حالت جویا بودن نباشه، حقم ببینه قبول نمی کنه. متقین منش اینه، یعنی جویای حق، یعنی تشنه حق، یعنی دنبال آب می دوند. تشنه است سر تا پا، اما دنبال آب خانه، دشمن نیست. ماه رمضان هم ماهی است که در اون حدیث دارد ان الشقی من حرم غفران الله یا و شهر العظیم. شقی است کسی که ماه رمضان بیاد و مشمول غفران الهی نشود. در روایات داره در هر افطار چند نفر آزاد می شوند. یادم حساب اونها بکنه میبینه آقا یه چیزی هم از گناهکاران باز بیشتره. معذاره که اون مشمول نشه، در این دریای عظیم ماه مبارک رمضان وارد بشود، اصلا تر نشه. واقعا این شقاوت میخواد. ولی این همه برکات ماه رمضان فاعلیت فاعل، این یه بعد قضیه است، قابلیت قابل هم شرط. و برای آماده کردن قابلیت قابل این است که انسان از ماه شعبان خودشو آماده کنه، نکنه آماده از ماه شعبان، ماه رمضان، غافل گیرانه وارد بشود، بهره نمیگیره، استفاده نمی کنه. هرچی به ماه رمضان نزدیکتر بشود، حالت شوقش، عشقش بیشتر بشود. وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق تیزتر گردد. هرچه وعده وصل الهی نزدیکتر میشه، اینم آتش عشقش برافروخته تر بشه. این بشود از ماه رمضان استفاده میکنه. والله فلان. امیدوارم خداوند اولا به هممون سلامتی بده که بتوانیم ماه رمضان رو بدون استثناء روزه بگیریم، و ثانیاً از اون محتوای معنوی روزه استفاده کنیم. تنها به پوست قناعت نکنیم، مغز باش، از نماز، از روزه، از حج، از درس خوندن، از تلاوت قرآن به پوست نپردازیم، به مغز. ده هستن تمام توجهشون به این پوسته های عباداته. شما ملاحظه کنید وقتی مکه میرید، در مکه شاید 500 تا مؤسسه حفظ قرآن، حافظین قرآن ماشاءالله، حافظ تمام قرآن، حافظ نصف قرآن، حافظ ثلث قرآن، حافظ تمام قرآن یه حقوق داره، نصف قرآن یه حقوق داره، ثلث قرآن یه حقوق داره، تجوید، اعراب، نمیدونم چاپ قرآن، خیلی، ولی تمام به پوست پرداخت. یه نفس قرآنو بخونه، بدون سکته بخونه، بدون مکس بخونه، بدون غلط بخونه، از حفظ بخونه، اما محتوای قرآن یک جمله شو توش مونده. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ارأیت الذی من اتخذ الهه هواه. همین یه جمله رو حل نکرده، چه فایده داره؟ نوکر بیگانگان هم هستن اول تا آخر. قرآن به این صورت در میاد، نماز به اون صورت در میاد، همه اینها یه پوسته ای میماند، بدون مغز، بدون محتوا، تأثیر خودش از دست میده. مهم آماده شدن برای استفاده از مغزها و محتواها. از خدا میخواییم که انشالله این ماه رمضانی که در پیشه، ماه قیام مسلمین در مقابل لشکرهای اهریمنی بوده باشه، ماه پیروزی مسلمان ها باشه، ماه اتحاد و وحدت باشه، ماه صفا و پاکیزگی و خلوص باشه، انشالله ماه تعلیم و تربیت بشه. خب الحمدلله یه عبادتی شماها، یعنی ماها، موفق بهش هستیم که توده مردم موفق نیستن، و اون عبادت هدایت به سوی خدا، که این خودش بزرگترین عبادته. به حکم اجبار یه عده‌ای ناچارن این عبادت انجام بدن، چه توفیق از این بالاتر که انسان مجبور باشه بره سراغ اهداء مردم. یه سعادتیست که خدا داده، قدر این سعادت رو باید دانست. چیزی که به درد مردم میخوره باید گفت، دوای دردها، نه آنچه در ذائق شیرینه اما سم کشنده است. به بیمار نباید دوای شیرین داد که ذائقش بپذیره، به بیمار باید داروی داد که به دردش بخوره. خب اینا رو باید توجه داشت، نگاه نکنیم ببینیم دیگران چه میکنن، ما هم دنبال دیگران بیفتیم، ببینیم واقعا چه مردم احتیاج دارن، چه مردم نیاز دارن. یه نامه هم برای من نوشته بودن از بله سازمان تبلیغات، شادم از تهران باشه، از قم باشه، بله، راجع به مسئله سیستان و بلوچستان و خواهش کردن و آقایون گفته بشود که مناطقی از مملکت خیلی در محرومیت به سر میبرند، از جمله جنوب خراسان رو نوشتن، سیستان و بلوچستان و هرمزگان رو نوشتن. اینا هم فقر مادی دارن هم فقر معنوی دارند و از مسائلی که باز بهش اشاره شده که خلاصه آقایون روحانیین در این مسئله مسئولیت سنگین دارن و خلاصه اقدام بکنند، همکاری کنند با اون برنامه ریزی هایی که برای پاسخ گفتن به ندای این محرومان آماده شده و برای اینکه انشاءالله رحمان بشود این مناطق هم از چنگال دشمنان بیرون بیاد، به خصوص اینکه دشمنان اهل بیت در این مناطق سخت مشغولن، از بیرون مملکت به اینها عده و عده میرسه، هم خط میدن بهشون، هم پول بهشون میدن، هم برنامه میدن، هم نفر میدن، هم تعلیمات میدن، همه چیز. خب اونا از بیرون میان، از اون طرف دنیا حجاز میان اینجا فعالیت میکنن، حوزه علمی قوم بی اعتنا باشه با نسبت به این مناطق. بنده مناطقی رو سراغ دارم در همین سیستان و بلوچستان، اون موقعی که ما رو اونجا برده بودم مثل که اون وقت میگفتن بعضی آبادی ها بود در سابق یک نفر اهل سنت شاد نداشت، همونها الان شاد یک نفر شیعه نداره. 70 سال قبل، یعنی در 60-70 سال یه منطقه منقلب شد، از دست ما رفت. خب اگر بی اعتنا بمانیم مناطق دیگر هم از دست خواهد رفت. منطقه ای که همش موالیان اهل بیت بوده یه وقت نگاه میکنیم یه نفر توش پیدا نمیشه. بر صورت طولانی شد بحثمون، من برم سراغ بحث امروز و فشرده بگم بحث امروزو. ما مسئله انفال رو ناچاریم 2-3 روز دیگر با اجازه آقایون بخوانیم تا این مسئله تمام بشه. آقایونی که بودن حتما شرکت کنن، اونهایی هم که نبودن از نوارها استفاده کنن انشاءالله تا این بحث انفال به جایی برسه. ای بس ناقص بشه، 2-3 روز دیگر به یه جا میرسه، به خصوص که تعطیلات هم خیلی زیاد شده. این وقتی متصل می شود ماه رمضان و تابستان و محرم و سفر، دیگه اون حد اکثر تعطیلاته. بله 115 درس. بله 115 درس، یعنی 4 ماه هم نشده، 4 ماه پشت سر هم، 8 ماه تعطیلات، 8 ماه، یعنی پنجشنبه جمعه هم که حساب بکنی خیلی کم انسان یک سال 115 درس بخونه. حالا این چند روز دیگه هم که آیون هستن، حالا یا بعض آیون میرن بعد از نوارا استفاده مونه که هستن، دیگه دلیل نداره شرکت نکنه. و اما تا 3/9 از انفال دقت کنید، میراث و من لا وارث له، نهمین چیزی که از انفال شمردن میراث من لا وارث له. من تمام این بحث رو میخوام تمام کنم، فشرده میدم، آدرس میگم، اونهاش که باید بخونم آدرس میگم بعضی هاشو. خب این رو اصحاب ما ذکر کردن و دعا بعضهم الاجماع علیه، بلکه غیر واحدی ادعای اجماع کردن. عبارتی است من از منتها میخوانم، ولی عبارتشو بالواسطه از حدائق نقل میکنیم. قال فی المنتها ذهب علماء انا اجمع، ذهب علماء انا اجمع الى انه یکون للامام خاصه، الا انه یکون للامام خاصه و خالف فیه الجمهور کافه، و خالف فیه الجمهور کافه. این عبارت منتهاست مرحوم صاحب حدائق در جلد 12 در صفحه 479 نقل میکنه. مرحوم علامه در تذکره هم داره اهل سنت، در تذکره هم علامه داره، اونجا هم میگه این در علماء اینا کافه، در منتها داشت اجمع، در تذکره داره این در علماء اینا کافه، جلد اول تذکره صفحه 254 254. مرحوم علامه نراقی در مستند دو جا این مسئله رو بحث کرد، یکی در ذیل کتاب خمس، نراقی در مستند یکی در ذیل کتاب خمس در باب انفال، یکی هم در کتاب المیراث، اونجا هم خیلی از فقها اونجا مطرح میکنن، اینجا هم مطرح میکنن، در بحث کتاب میراث هم مطرح کرد. مرحوم نراقی فرموده علل مشهور بل المدعا علیه الاجماع، دارم ادعای اجماع را نقل میکنم، علل مشهور بل المدعا علیه الاجماع بل بالاجماع المحقق، میره بالاتر، بل بالاجماع المحقق لشوزوز ما یخالف ذلک، لشوزوز ما یخالف ذلک، مخالف شاذ. تازه کیه؟ ما مخالف رو ندیدیم هنوز، بعضی ها متعرض نشدن، عدم تعرض هم خیلی دلیل نیست، شادم منظور نراقی از ما یخالف ذلک اونهایی هست که متعرض نشدن. خب این رو هم آدرسشو بنویسید، جلد 2 مستند یکی صفحه 95 یکی هم 762 اون باب میراثه، اونم باب انفاله. خب اینا ادعاهای اجماع بود، حالا یه عده از علما هم که تصریح کردن، یه عده از اونا رو میشماریم، گرچه قیافه مسئله با همین نقلها روشن شد که مسئله معروف و مشهور و اجماع یک کل اجماعه، ولی در این حال یه عده از بزرگان دیگر هم میشماریم. من میگم با اشاره به صفحه و جلد، برای اینکه از این زحمتی که بعضی جمعی از برادران به طور گروهی میکشند و جمع آوری میکنند این منابع و برای پربار کردن بحث، از زحمت اونها هم استفاده کرده باشیم. و سر حبیه فی المعتبر، مرحوم محقق در معتبر میگه، جلد 2 صفحه 634 جلد 2 صفحه 634 مرحوم فخر المحققین در ایزاح این رو تاسه از انفال شمرده، تاسه از انفال رو همین میراث من لاوارس الله شمرده، ایزاح 219 مرحوم شیخ طوسی در مبسوط ذکر کرده، در باب انفال، ذکره فی المبسوط فی باب الانفال، مبسوط جلد 1 صفحه 263. ابن ادریس در سرائر صفحه 116
16.
علامه در قواعد صفحه 62 62 2. علامه در تحریر صفحه 74. محقق در نافع صفحه 86 86 همون مختصر المختصر النافع 86. و آخرین نفر باز هم داریم، حالا من اینو بشمارم، مرحوم سبزواری در کفایه، مرحوم محقق سبزواری در کفایه، جلد اول صفحه 45. مرحوم صاحب جواهر هم که در جواهر مسئله رو ذکر کرده و پذیرفته، مرحوم آجا رضای همدانی هم در مصباح الفقیه صفحه 153 153. یه نکته جالبی هست در اینجا و آن این است که خود محقق در شرایع نگفته اینو، محقق در شرایع در بحث انوال نگفته لم یذکره المحقق فی الشرایع فی الانفال. هم صاحب جواهر میگه حقش بود میگفت، هم مرحوم آجا رضا در مصباح الفقیه میگه حقش بود میگفت، ولی دیدم آجا رضا یه عذر میاره، میگه اگر محقق در انفال نگفته به دلیل این است که در وصیت در ارث گفته، به دلیل این است که در ارث گفته بی نیاز میدانسته. این بیان خوبی است، این چیزی است که مرحوم آجا رضا داره. محقق اگر نگفته در ارث گفته دیگه، جایی مثلا بیشتر ارث تا انفال، بیشتر ارث است تا انفال، بلا مسئله به این واضحی نه بر محقق مخفی بوده نه مشکوک بوده. حالا میبینیم روایاتش کل متواتره یا متواتره، خیلی روایت داره، اونقدر روایت این بحث داره، چطور میشه محقق یه هم چیزی نفهمیده؟ اینجا نگفته چون جاش اونجا بوده. این درست؟ بله حتما. و خود منم اون وقت که بحث ارثو داشتم ظاهرن در اونجا محقق متعرض میشه، داره محقق در اونجا، چون وقتی ذکر میکنن شش طبقه ارثو، امام طبقه ششم دیگه، جزء واضحات است که امام طبقه ششم از طبقات ارث میشود. خب حالا بریم سراغ روایاتی که در این مسئله است. مسئله اصلش مسلمی، یه خود ریزهایی داره که اینها قابل ملاحظه است و عنایتی هم کمتر بهش کردن آیون، ما بیشتر رو اونا میخوام تکیه کنیم. روایات شو من شماره هاشو میگم، مطالعه میفرمایید. یکی در باب انفال داره، همین روایت چهار باب انفال، چهار یک باب انفال، چهار یک باب انفال، همون جلد چندم ششو.
روایت بر چند تا قیاسه به این معنا که در ظاهر قیاس مرکب، به این معنا که به ظاهر یک قیاس و مشتمل بر چند تا قیاسه، معناش اینه، یعنی دارای مقدمات عدیده، یک قیاسی که دارای مقدمات عدیده و نتیجه واحده باشه به حسب ظاهر، این قیاس مرکبه. اما در مقام تحلیل و بررسی عقل، مرکب از مقدمات عدیده و نتایج عدیده هست، یعنی یک قیاس نیست، مشتمل بر چند قیاسه. پس قیاس مرکب هم اونیست که به حسب ظاهر یک قیاسه اما مشتمل بر چند تا قیاسه، به این معنا که یک قیاسیست که به حسب ظاهر دارای مقدمات عدیده، نه دوتا مقدمه، و نتیجه واحده است، اما در مقام تحلیل عقل عرض میکنم که دارای مقدمات عدیده و نتایج عدیده میشه، قیاسی پیدا میشه، این قیاس مرکبه. و این دو جوره، خود قیاس مرکب دو جوره، یا موصول النتائج و یا مفصول النتائج، یا موصول النتائج و یا مفصول النتائج. مثلا موصول النتائج مثل چه؟ ملاحظه بفرما. مثل اینکه ما بیایم بگیم کل انسانن حیوانن و کل حیوانن نامن، بعد نتیجه میگیریم چه؟ فکل انسانن نامن.
این چند حدیث بود؟ 9 تا. در تفسیر برهان 13 تا حدیث میگه. تفسیر برهان جلد دوم اولین آیه سوره انفال، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول. مرحوم محدث بحرانی در اینجا 30 تا حدیث میگه که حداقل 13 تاش مربوط به اینه. البته این حدیث با حدیث نهگانی قبل مشترک خیلیش، نمیگه میخوام بگم اینا جداست، ولی اضافه داره. شماره احادیث برهان رو هم میشمارم، جلد دوم تفسیر برهان، صفحهش هم یادداشت کنید، 59، صفحه 59، محدث بحرانی روایت میشماره. حدیث 2 3 4 6 7، پس چی شد؟ 2 شد و 3 شد و 4 و 6 و 7، این 5 تا است. 19 و 22 و 23 و 24 و 25، این چند تا شد؟ این هم 5 تا شد، 10 تا. باقی مونده 4 تا دیگه، 3 تا دیگه میسکر، 3 تا، 12 تا هست. حدیث 26 و 35 و 37، 26 35 37، 35. من اینجا 13 تا میشمدم، اونجا 12 تا باید شما کنم. 13 تا شد درسته، 2 3 و 4 و 6 و 7 و 19 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 30 و 37، 13 تا حدیث. خب این مسئله این روایتش دیگه خودتون مطالعه میکنید، من دونه لازم نیست بخونم، اما یه نکته هایی هست اینو دقت کنید. احادیث در این باب متضافر است یا متواتر است، و تازه اینا غیر از احادیثی است که در مستدرکم علل قاعده میتوان پیدا کرد. مهم این است که این روایات نکته هایی توش هست، این دو سه نکته شو دقت کنید تو روایات. در بعضی از اینها سر مسئله بیان شده، وان این است امام ناچار از کسانی که فقیرن ورثه اینها رو، بچه های اینها و ایتام اینها رو باید نگهداری کنه. امام ایتام مردم رو نگهداری میکنه. خب وارث میراث من لاوارثه هم میشه دیگه، یعنی در مقابله اون مخارجی که امام در باره مردم و نیازمندان میکنه باید این مداخل هم باشه. داره ان الامام یعول من لا حیلت الله فتکون و ارسه له، این در حدیث همین 4 1 انفال در این تعبیر. ببینید امام یعول من لا حیلت الله، ارسش هم مالو. خب این لم مسئله رو میگه، باید هم اینطور باشه. و از اینجا هم ضمناً معلوم میشه اینا خرج تو جیب امام نیست. هی بعضی ها خیال میکنن اینا همش مال شخص امامه، هی سریعه. امام اون مخارج رو داره، باید به تمام یتیمه ها و بیچاره های مردم برسه. خب ارث من الله واسطه هم داره، مگر میشه مداخل بدون مخارج، مخارج بدون مداخل؟ امام این همه پول به چی میخواد؟ و این است که اونجا هم مال یتیمه. امام مثل این که یک کارش مقام بیمه هست، بیمه میکنه همه مردم در مقابل پریشانی ها و گرفتاری ها و بدبختی ها. در مقابلش خب این درآمدها و انفال و منفال اینا هم باید داشته باش تا اداره کنه دیگه. اینجا یتیم وارثه، منتها پول نداره مورثش، مورثش پول نداشته، یه ریال نداشته، از دنیا رفته، یتیما مونده، کی یتیما باید اداره کنه؟ حالا یه کسی هم رفت 100 میلیون داره وارث نداره، اون 100 میلیون میدن امام. 100 هزار نفر هم مردن پول نداشتن، یتیمانشون امام نگه میداره. این مقابل اون دیگه نکته مطلبه. نکته دیگری که در بعضیش هست جالبه این است که امام ضامن جریره است، یعنی گروه ششم رفته تو گروه پنجم. دقت کنید، امام ضامن جریره است، معنیش اینه اگر مردم قتل خطایی بکنن، دیه ای به گردنشون بیاد، نتونن بپردازن، امام ضامن جریمه اونهاست. در مقابل حوادثی که برای اونها رخ میده بیمه میکنه، دیه میده. چون امام ضامن جریمه هست، میراث من لاوارث الهم هست، معلوم میشه اون در مقابل اون. این غیر از کفالته، این ضمانت جریمه هست. این رو هم در حدیث 7 از ابواب زمان جریره، از همین حدیثی که خوندم 9 تا حدیث 7ش، شاید من اشتباه کردم چون من حدیث 7 رو اونجا نخوندم. حالا میبینید اونو، من نمیگم کدام بابه دقیقا. خب نکته دیگر که باید بهش توجه کنید این است که در بعضی از روایات داره من الانفال، در بعضی از روایات دارد فی بیت مال المسلمی، در بعضی داره للامام خاصه. این تعبیرات چیه؟ دقت کنید، من الانفال یک، فی بیت مال المسلمین این دو، للامام خاصه سه. بعضی ها خیال کردن اینا با هم تضاد داره، ای مال بیت الماله پس کجا مال امامه، ای مال امامه کجا، اینا همش یکیه. امام و بیت المال و انفال که سه چیز نی، اما اینا برمیگرده یک جا. انشالله شنبه میریم سراغ اون سه عنوانی که از 12 عنوان باقی مونده. Thank you.